سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود هفته سوم تیر 98 منتشر میشه. شنیدن بخشی از این اپیزود برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. خوش اومدید به اپیزود 15 هم از پادکست رواق. باید بهتون بگم که این آخرین اپیزود از بخش اول فصل اول رواقه و بخش مرگ این کتاب با این اپیزود به پایان میرسه. البته فصل اول رواق ادامه خواهد داشت، ولی همونطور که کتاب به 4 بخش تقسیم شده، بنده هم ترجیح دادم که فصل اول رو در 4 بخش تهیه بکنم. اینکه حالا بخش‌های بعدی چطور ارائه خواهد شد و پخش خواهد شد هنوز به جنبندی نرسیدم، به زودی اعلام خواهم کرد. اما در اپیزود قبل به دو نوع گروه درمانی پرداختیم که در یکی از اونها افراد در موقعیت‌های اگزیستانسیال روزمره و در دیگری افراد مبتلا به سرطان گروه درمانی می‌شدند. حضور یکی از اعضای گروه مقابل در گروه دیگه و تأثیر اون در روند درمان مورد بررسی قرار گرفت و از دوگانه ابدی صحبت کردیم که ما همیشه در زندگی باهاش مواجهیم، یعنی دوگانه رضایت و امنیت و اینکه باید بین اینها به یک تعادلی برسیم. در این اپیزود هم باز مورد بالینی داریم، ولی بیشتر این بخش اختصاص داره به توصیه هایی که یالوم به روانکاوان داشته، روان درمانگران، ولی خب تا جایی که بشه اونها رو هم با هم مرور میکنیم چون میتونه درک بهتری از موقعیت اگزیستانسیال خودمون بهمون بده. در این بخش از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال یالوم به این اشاره میکنه که استرس‌های وجودی قرار نیست به صفر برسن. اصلا میگه نه ممکنه و نه باید به صفر برسن. یه چیزی شبیه اون استرس کنکور که میگفتن، حالا الانم در حال هوای کنکوره کشورمون، میگفتن اون استرس کنکور تا یه حدیش لازمه و میتونه موتور محرک بچه‌ها باشه. این استرس‌های وجودی هم کار کرده اصلیشون اینه که ما رو به سمت زندگی اصیل سوق بدن، باعث میشن ما از نفس زندگی غافل نشیم. پس اینجا هم مثل هر جای دیگه ما باید دنبال تعادل باشیم، تعادل بین استراب و سرزندگی. در جایی از کتاب یالوم یه مثالی از زندگی میزنه و خیلی گذرا ازش رد میشه. من اون موقع گفتم این مثال رو نگه دارم به موقع بهش بپردازم و کمی مفصل‌تر بهش بپردازم. یالوم میگه که بیاید زندگی رو مثل یک مهمانی شبانه در نظر بگیریم، مثل پارتی، مثل یک عروسی. اصلا یه مهمونی که قرار شاد باشه، پر از خوراکی‌های خوشمزه، پر از مهمون‌هایی که دوستشون داریم. شما هم به این مهمونی دعوت شدید. نفس حضور در مهمانی قرار لذت بردن باشه دیگه. حالا یه سوال، میتونید تصور کنید کسانی در این مهمونی باشن که از حضور در اون ناراضی باشن یا اصلا ازش لذت نبرن؟ بله دیگه، مگه در مثالهای واقعی کم دیدیم؟ توی مهمونی همه دارن میخندن، میخورن، میرقصن همیشه، ولی چند نفر هستن که حالا به هر دلیلی دارن نحسی میکنن. حالا یکی با همسرش دعوا شده، یکی انقدر افاده‌ایه که از مهمونی فقط ایراد میگیره، از غذا ایراد میگیره، از پذیرایی ایراد میگیره، یکی چنان درگیر قیدهای شخصیتی یا به قول معروف سلف کنترل هاشه که از نوشیدن و رقصیدن پرهیز میکنه. در تشابهی که یالوم داره برقرار میکنه، توصیه اگزیستانسیالی که میشه به اینها کرد اینه که بابا سخت نگیرید، چند ساعت دیگه مهمونی تموم میشه، خودتون ضرر کردید، بریزید دور هر چیزی که مانع لذت بردنتون در این لحظه است. میتونید توی ذهنتون یه این همانی برقرار کنید بین این مهمانی و مهمانهاش با دنیای واقعی. مثلا کسانی که با زندگی مبتنی بر هدف خودشون رو از لذات اصیل زیستن محروم کردن و دارن برای آینده زندگی میکنن، احتمالاً کسانی هستند که توی این مهمونی هم حواسشون به کارهای دیگه، ذهنشون توی مهمونی نیست، ذهنشون بیرون مهمونیه و از مهمونی لذت نمیبرن. یا مثلا اون زن و شوهری که قبل از مهمونی دعواشون شده و حالا توی مهمونی اونق نشستن، همونایی هستند که در گذشته قوطه میخورن و باعث میشه نتونن از حال لذت ببرن. ولی حرف اصلی و اساسی کتاب با اینها نیست. هرچند به هر حال اینها هم مورد خطاب هستن. یالوم میگه جوری که خود استراب‌های وجودی مانع از لذت بردن از زندگی میشه، مثالش اینطوریه که یه نفر به خاطر این از مهمونی لذت نبره که میدونه مهمونی بالاخره تموم میشه. میبینید چقدر عجیب و خنده داره؟ یه نفر بیا تو مهمونی به خاطر این ناراحت باشه که مهمونی بالاخره تموم میشه. خب کسی، ما معمولا تو حالت عادی هم چنین آدمی نمیبینیم. این همون کاریه که استراب‌های وجودی با زندگی ما میکنن. یادتون بیاد پس زدن زندگی از ترس پایان، روان نژندی با ما این کارو میکنه. نگفتن به هستی برای مواجه نشدن با نیستی. یه نفر توی مهمونی نشسته یه گوشه، نمیخوره، نمینوشه، نمیخنده، نمیرقصه. میره ازش میپرسی چرا نمیای وسط؟ میگه آخه این مهمونی بالاخره تموم میشه. این حرف خیلی عجیب و خنده داره دیگه. میبینید وقتی در مقیاس کوچیک شبیه سازیش میکنیم چقدر غیر منطقیه؟ روشن بود مثالم تا اینجا؟ اما داشتم از تعادل میگفتم دیگه، تعادل بین استراب و سرزندگی. این که گفتم یک سر ماجرا بود، یعنی زمانی که استراب‌های وجودی چنان غلبه میکنن که شما رو از حظ زندگی محروم میکنن. اون سر ماجرا چطوریه؟ یعنی در نبود استراب‌های وجودی اگه بخوایم بیایم تو اشل کوچیک بهش نگاه بکنیم چطوری میشه؟ اینو بگم که استراب وجودی همیشه هست. وقتی میگم در نبود استراب وجودی، منظورم شرایطی که سازوکارهای دفاعیمون اونقدر قوی و مستحکم شده باشن که استراب‌های وجودی کلاً بی تأثیر شدن. این آدم تو اون مهمونی، تو اون اشل مهمونی چطوری میشه؟ مثلا میاد تو مهمونی، بعد به دوستش میگه ببین من خیلی خستم، برم تو ماشین یه چرت بزنم بیام. این آدم نمیدونه این مهمونی تموم میشه، حواسش نیست این مهمونی تموم میشه. یا مثلا میاد یه گوشه میشینه با موبایلش مشغول میشه، در حالی که اگه خوابش میاد باید بره یه آب به دست و صورتش بزنه، یا اگه با موبایل کار داره اونو بذاره کنار، فعلا باید بیاد وسط. این آدم حواسش نیست کجا اومده، حواسش نیست چند ساعت بیشتر فرصت نداره برای اینکه از اینجا بودن لذت ببره. در شرایطی که استراب‌های وجودی 100% به محاق فرستاده شده باشن، ما با زندگیمون همچین کاری میکنیم. و عجیب این که در زندگی واقعی دسته دوم به نظر خیلی بیشتر میاد. اما در حالت تعادل، یعنی آگاهی از اینکه مهمونی تموم میشه و پذیرش اینکه مهمونی باید تموم بشه، چطور اون چند ساعت رو سپری میکنیم؟ تا جایی که میتونیم میخوریم، تا جایی که جون داریم میرقصیم، حواسمون هم هست کسی رو نرنجونیم، چون هم مهمونی به خودمون زهر میشه هم به اون. اینم بگم آدمایی که از مهمونی لذت نمیبرن سعی میکنن مهمونی رو به بقیه هم تا جایی که میتونن زهر کنن. مثلا خودش نرقصیده، بعد میاد به اونی که داره سرخوشانه میرقصه تیکه میندازه، مکدرش میکنه. یا خودش حالا مثلا برای کلاس یا برای رژیم نخورده تو مهمونی، مراعات کرده، میاد به اونی که داره با لذت میخوره میگه یه نفسم بگیر وسطش، کاه از خودت نیست، کاه دون که از خودته. میبینید مثال مهمونی چقدر گویاست؟ خلاصه در حالت تعادل شما باید بیشترین لذت رو از مهمونی ببرید. البته بالاخره این بازی روزگاره که مهمونی های ما با هم فرق داره. مهمونی داریم تا مهمونی. بله مهمونی های بعضی ها لوکستره، مال بعضی ها ساده تره. نمیخوام الان وارد این بحث بشم چون از حیطه بحث ما خارجه، ولی نظرم اینه که مهمونی ها پس پشت ظاهرشون روح یکسانی دارن. کسی که بخواد لذت ببره از مهمونی خودش لذت میبره و جسم مهمونی به اندازه روحش مهم نیست. نمیگم مهم نیست، به اندازه روحش مهم نیست. حافظ میگه هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. یعنی اگر مهمونی که بهش دعوت شدی ساده ساده است و حتی فقیرانه است، اگر مثلا اونطوری که انتظار داشتی پذیرایی نشدی یا اونی که میخواستی سرو نشده، این هنر توی که بازم بتونی ازش لذت ببری. عقل حکم میکنه که لذت ببری، راهشو تو باید پیدا کنی. برگردیم به اون دوست متعادلمون توی مهمونی، همون که نه فکر تموم شدن مهمونی ناراحتش میکنه و نه حاضر به هیچ بهانه‌ای لذت بردن از مهمونی رو عقب بندازه. اینجا رو خوب توجه کنید. میخوام دوباره بپرم به همین جای کتاب که الان هستیم. تا الان داشتم مثال مهمونی رو از حدوداً 100 صفحه قبل براتون باز میکردم. حالا میایم به همین الان کتاب. یالا میگه من هرچی نگاه کردم یه نسبت و تناسب عجیب توی زندگی دیدم که با عقل جور در نمیاد. اونم اینه که اونایی که رضایت از زندگی بیشتری داشتن با مرگ هم راحت تر کنار میان. اون مثال استاد انتظامی رو یادتونه؟ نحوهی که داشت با زندگی خداحافظی میکرد. و برعکسش هم صادقه، یعنی اونایی که رضایت زندگی کمتری دارن با مرگ و اضطراب‌های وجودی سخت‌تر کنار میان. خب این با عقل جور در نمیاد دیگه، به نظر باید برعکس باشه. اونی که رضایت از زندگی داره باید بخواد به زندگی ادامه بده، اونی هم که رضایت زندگی کمتری داره یا رضایت زندگی نداره چون زندگی براش نخواستنی تره باید راحت‌تر با مرگ کنار بیاد. چرا اینطوره؟ من چند تا توضیح بدم. یک، این گزاره‌ای که از قول یالام مطرح کردم منظوری نیست که اونی که رضایت زندگی داره با مرگ حال میکنه، نه، اضطراب وجودی کمتری رو تجربه میکنه، منظورش اینه. دو، در ساحت خودآگاه اونی که رضایت از زندگیش بالاتره اگه راجع به مرگ باش صحبت بکنی احتمالاً قویاً میگه که من اصلا نمیخوام به مرگ فکر کنم، من زندگی رو دوست دارم. و اونی هم که رضایت زندگی نداره باز در ساحت خودآگاه چی میگه؟ میگه بابا بمیریم از این زندگی راحت شیم. ولی ما داریم راجع به ساحت ناخودآگاه صحبت میکنیم و اضطراب‌های وجودی مثل مرگ که در ساحت ناخودآگاه جریان دارن. در ساحت ناخودآگاه اونی که رضایت زندگی بیشتری داره راحت تر با اضطراب‌های وجودی مثل ترس از مرگ کنار میاد. روشن شد؟ برای روشن‌تر شدن ماجرا برگردیم به همون مهمونی. اون انواع مهمون رو دوباره تصور کنیم. اونایی که به هر دلیلی توی مهمونی ناراحتن و ازش لذت نمیبرن، از جمله اونی که چون میدونه مهمونی تمام میشه حالش گرفته است و اونی که حواسش به مهمونی نیست. اینا رو بزنین یه طرف. طرف دیگه اونیه که تا تونسته از مهمونی لذت برده. حالا میگن آقا مهمونی یه رو به دیگه تمومه، حالا برای اینکه بیشترم شبیه به مرگ بشه میگن که اصلا توی این زمانی که شما توی مهمونی بودین بیرون حکومت نظامی شده، اصلا قرار نیست دیگه هیچ وقت مهمونی برگزار بشه توی مملکت. بیشتر شبیه مرگ بشه، آخرین مهمونی عمرتون بوده. حالا بیایید حال اون دو دسته رو بررسی کنیم. اونایی که از مهمونی لذت نبردن و میفهمن یه رو بیشتر وقت ندارن و اونی که تا جایی که تونسته از مهمونی لذت برده دیگه. اونی که از مهمونی تا الان لذت برده دیگه میخواد چیکار کنه؟ تا خیر خورده، تا جایی که جون داشته رقصیده، شاید از این ناراحت بشه که دیگه مهمونی قرار نیست برگزار بشه، قرار نیست دیگه تو هیچ مهمونی شرکت بکنه، ولی الان سیره. ولی اونایی که به هر دلیلی لذت بردن از مهمونی رو نادیده گرفتن یا اونو عقب انداختن یهو به خودشون میان. ممکنه برن التماس کنن به میزبان که آقا یه ذره بیشتر طولش بده. ممکنه حتی دست به کارهای خنددار و شرم‌آور بزنن. مثلا شروع کنن دولاپی از میز غذا خوردن، خوردنی خوردن. اون آدمی که تا الان سرش توی گوشی بوده میتونید بخت و افسوسش رو تصور کنی؟ میره به میزبان میگه بابا مثلا نفهمیدم زمان چطور گذشت، شما نگفته بودین اینقدر زود قراره تموم بشه. خلاصه همه اونایی که توی مهمونی هستن از تموم شدنش ناراحت میشن، ولی اونی که لذتشو برده راحت تر باهاش کنار میاد. بحث سر کنار اومدنه. تمام حرفم در طول این مثال اینه که زندگی رو نمیشه عقب انداخت. معنای در لحظه زندگی کردن اینه که از مهمونی لذت ببر هر آنچه که هست. ممکنه یهو شربت بریزه رو لباست، میخوای چیکار کنی؟ میخوای بقیه مهمونی رو به خودت و بقیه زهر کنی؟ ممکنه یهو چه میدونم یه نفر وسط رقص پاشو بذاره رو پات، چیکار میخوای بکنی؟ فکر کنم این مثال مهمونی اونقدر گویاست که حالا میشه ازش مثال بیرون کشید دیگه. بقیهش رو به خودتون واگذار میکنم. البته کمی جلوتر بازی سر بهش میزنیم. یه فاصله موسیقی بگیریم. خب اون چه که تا اینجا در این اپیزود شنیدین ترکیبی از نوشته های این قسمت از کتاب و اون مثال مهمونی بود که گفتم یالون تقریبا 100 صفحه قبل بهش اشاره کرده. در ادامه فصل پنجم و صفحات پایانی بخش اول این کتاب که به سائق مرگ اختصاص داره، یالون بیشتر مخاطبش روانکاوان و رواندرمانگران، همونطور که گفتم تجربه خودشو باشون در میون میذاره، چند تا مثال بالینی میزنه و همین چیزایی که در مثال مهمونی گفتم رو یه جوری درشون مورد اشاره قرار میده. یکی از مثالهای بالینی که میاره ماجرای بروسه، یه مرد میانسال که دچار جبر جنسی شده. بروس زن و بچه داره ولی به خاطر شغلش مدام در سفر کاریه و در طول این سفرها مدام در حال اقوای زنان مختلفه، نه به صورت تفنن بلکه به شکلی وسواسگونه. قصد تفننم بود، قابل دفاع نبود، خیلی وسواسگونه دنبال زنه، یه طوری که مثلا چند دقیقه بعد از همخوابی با این زن فکر شکار سوژه بعدی میفته، شال و کلاه میکنه میزنه بیرون. حالا اینکه چطور انقدر موفقه، خوشبختانه یا متاسفانه در کتابش اشاره نشده، ولی به طرز عجیبی حتی یک شب هم در تنهایی به صبح نرسونده. این وضعیت عجیبتر میشه وقتی بفهمیم بروس اصولا آدم گرم مزاجی هم نیست. اصلا در زمانی که پیش همسر خودشه یه آدم، یه مرد تقریبا سرد مزاج هم محسوب میشه. پس معلوم میشه سکس براش کارکردی غیر از اطفاء میل جنسی داره. یالام اینجا یه تحلیل فرویدی هم از بروس ارائه میده، میگه آقا ببینید با نظریات فروید هم میشه این آدمو بررسی کرد، بعد نظریات یونگ هم میگه آقا با نظریات یونگ هم میشه این آدم رو بررسی کرد. ولی بروس 8 سال قبل از اینکه بیاد پیش یالام پیش روانکاوهای مختلف میرفته و این تحلیل های فرویدی و یونگی و امثال اینها رو همه رو از بر بوده، ولی هنوز نتونسته بود بر این نیاز و اجبار جنسیش و این اعتیاد جنسیش فائق بیاد. یالوم میگه بروس یک مورد از موارد نادر ترس های اوریان وجودیه. میگه به محض اینکه اومد پیش من فهمیدم این مشکلش چیه، برای من خیلی روشن بود چون ترس وجودی درش خیلی عیان بود. و میگه که قاطبه مردم این ترس ها رو اینطور تجربه نمی کنن، معمولا چندین لایه میره اون زیر. بروس وقتی از خانوادش دور بود حتی یک بعد از ظهر رو هم نمیتونست تنها سپری کنه و مشخصا از تنهایی میترسید. یالا میگه روانکاوهای قبلی حتی تا اینجا پیش رفته بودن که این وسواس و حرص جنسی بروس رو به انکار همجنسگرایی هم ربط بدن، یعنی میگفتن چون تو تمایل همجنسگرایانه داری با این همخوابگی های متعدد تلاش میکنی اینو انکار کنی. ولی عجیب این که به ترس از تنهایی توجه نکرده بودن که یک ترس وجودیه. انگار این ترس وجودی در بروس انقدر ظاهر و آشکار بوده که روانکاوهای قبلی از فرط ظهور اونو ندیده بودن. یالا میگه یه مدت که با بروس جلسه برگزار کردیم و حدسیات خودم باش در میان گذاشتم، قرار شد یه بعد از ظهر رو به صورت امتحانی در تنهایی مطلق و در یک موتل سپری بکنه و به کارهای عادی بپردازه، احساساتش هم یادداشت بکنه. در کمال تعجب همون غروب برق منطقه قطع میشه و تنهایی بروس رو با تاریکی همراه میکنه و بروس به قول یالوم دچار استراب و ترسهای بدوی میشه، ترسهای شبیه ترسهای بچه از تاریکی و تنهایی. توهمات عجیبی سراغش میاد، توهم اینکه یک جنازه یک زن روی تخت کنارش افتاده، اون شبح معروف مرگ با اون شنل و داس مخصوص رو پشت پنجره میدیده، همش منتظر بوده یه دست اسکلتی بزن رو شونش. خلاصه وحشت بی‌نهایتی رو تحمل میکنه. البته یه اتفاق عجیب دیگه میفته، اونم اینکه یه سگ از در وارد میشه، حالا معلوم نیست مال کی بوده، راشو گم کرده، میاد اتاق بروس، تو همون تاریک و روشن سگو میبینه. نه ترسید ازش، اتفاقا از اینکه یک موجود زنده دیگه کنارشه کمی تسکین پیدا کرد. بعدن به یالوم گفت انگار اون چه آدم لازم داره لزوما همراهی یک انسان نیست، همین که یه موجود زنده کنارت باشه کافیه. و یالوم اینجا میگه که اون موقع تونستم علاقه گاه افراطی بعضی ها رو به حیوانات خونگیشون تحلیل کنم. شما هم الان باید بتونید قاعدتا تحلیل کنید. در طول درمان موقعیتی پیش میاد که بروس بتونه با همسر زیبای مدیرش همخواب بشه. خب این کار ممکن بود خطرات خاصی همراهش داشته باشه دیگه، حالا مثلا مدیرش بفهمه، رسوایی به بار بیاد. یالام از همین خطرات احتمالی استفاده میکنه تا برای بار دوم از بروس بخواد یه بعد از ظهر رو تنها سپری کنه و به این وسوسه ی خانم زیبا نبگه. بروس هم همین کارو کرد و بعد از ظهری که قرار بود با همسر مدیرش سپری کنه توی خونه موند، چای خورد، کتاب خوند، تلویزیون تماشا کرد. بعدم به یالام گفت پیش خودم فکر میکردم این اون چیزیه که تو برای من میخوای، این که پیر بشم و بمیرم. پس میشه فهمید که بروس سکس رو علاوه بر تسکین تنهایی حائلی میان خودش و پیری میدونسته. ولی خب ما میدونیم که این یه سازوکار دفاعی دیگه، شاید فعلا جواب بده ولی تا کی میتونه بهش ادامه بده؟ زمانی میرسه که دیگه نتونه این کارو بکنه دیگه. اون وقت هم ترس‌های بیشتری سراغش میاد، هم حسرت زندگی غیر اصیلی که پشت سر گذاشته. البته کامروای جنسی چیز بدی نیست، ولی زیستن برای سکس قطعا اصیل نیست. دیگه در این که شکی نداریم. یالا میگه ترس‌های وجودی بروس خیلی آشکار بودن برای من و برای بروس هم کم کم داشتن آشکار می‌شدن. تا اینکه شب خواب عجیبی دید. بروس اینجوری تعریفش میکنه که خواب دیدم با تو، یعنی با یالوم، یه جایی بودیم، من یه تیرکمون داشتم که علاوه بر این که اونو یک اثر هنری میدونستم براش خواص جادویی هم قائل بودم، ولی وقتی تو تیرکمون منو دیدی گفتی این که چیز خیلی ساده‌ایه، نه هنریه نه جادوییه، یه تیرکمون معمولیه، یه ترکس که یه زه اونو خم کرده، دو طرفشو به هم چسبونده. ولی من اصرار داشتم که بگم نه آقا، این هم اثر هنریه هم جادوییه. ولی حین این که داشتم اینو برای تو توضیح میدادم، تلاش میکردم بهت حالی کنم خواص جادوییشو، هی بیشتر خودم هم متوجه میشدم ای بابا، نمیست که واقعا یه چیز خیلی عادیه، چیز جادویی نداره. این کمان میتونه استعاره از آلت مردانه بروس باشه و جادو همون چیزیه که میتونه فرد رو از قوانین طبیعی که وجود و عدم هم از اونها پیروی میکنن استثناء کنه. بروس با روابط جنسی متعدد درگیر یک خود استثناء پنداری و یک جادو پنداری در زندگی شده بود. اینکه زنان همیشه برای او در دسترسن چون یک آلت جادویی داره و یک آندیگری رو در قامت تمام زنان میتونست ببینه. یالا میگه سکس برای بروس تعبیر میشه به یک زندگی کوتاه و وقتی این زندگی های کوتاه پشت سر هم قرار میگیرن، یک توالی رو به ذهنش متبادر میکنن، ریسمانی که با سکس طولانی میشه. وقتی این قضایا برای بروس روشن شد، کم کم به این نتیجه رسید که این نگاه ابزاری در تمام شؤون زندگیش جریان داره. یعنی تمام روابط انسانی و اجتماعی و خانوادگیش تبدیل به ابزار یا سازوکارهای دفاعی برای غلبه بر استرس‌های وجودی شده بودن. وقتی نسبت به اونچه که در جریان بود آگاهی بیشتری پیدا کرد، تازه شروع کرد به پرسیدن این سوال از خودش که بابا مردم به چه دردی میخورن؟ به دردی دیگه هم گویا میخورن، اونا چیه؟ یالا بررسی پرونده بروس رو اینجا رها میکنه، ولی وعده میده که گویا در آینده باز هم بهش باز خواهد گشت، چون تقریبا تمام چهار نوع استراب وجودی رو به صورت روان نجندانهی در بروس سراغ داشت، در بروس بروس کرده بوده. خیلی خب، یه فاصله موسیقی دیگه بگیریم. اپیزود 15 از پادکست رواق رو گوش میکنید. یالام در ادامه به یک پدیده شناخته شده در روانشناسی یا روانکاوی اشاره میکنه که قبلا هم راجعش گفته بودم گذرا، ولی از اونجا که این بخش بیشتر روی سخنش با روانکاوانه، یالام هم این بحث رو تکرار کرده، منم یه اشاره باز بهش میکنم. راجع به پدیده انتقال، یعنی سندروم وابستگی به روان درمانگر، این پدیده گاه میتونه منجر به توهم عشق هم بشه، یعنی بیمار فکر میکنه عاشق روان درمانگرش شده، ولی بیشتر اوقات در اثر این پدیده بیمار یا مراجع نجات و آرامش غایی رو در دستان و در حضور درمانگرش تصور میکنه و همین باعث میشه که نخواد درمان به پایان برسه و درمان رو پس بزنه مدام. یه جاهایی اشاره میکنه یالوم که حتی کارهایی میکنن، من اینو خودم هم مثال بالینیشو دیدم، کارهایی میکنن که روان درمانگر رو عصبانی بکنه و روان درمانگر بهشون پرخاش بکنه، حتی فحاشی بکنه، بهشون بگه دیگه نمیخوام ببینمت، و همین رو تعبیر بکنم به اون نوازش منفی که قبلا بهش اشاره کرده بودم. راهکار یالوم برای این جور مواقع اتفاقا بالا بردن دوز واقعیته. یعنی رک و پوستکنده به بیمار بگیم که آقا این کاری که داری میکنی انتقاله و راه به ناکجا آباد هم میبره و اتفاقا باید بیشتر با واقعیت وجودی مواجه بشی، باید بیشتر راجع به مرگ باش صحبت بکنه. مثلا در نهایت یالوم به یکی دیگه از مشکلات روان درمانی اشاره میکنه و اونم این که گاهی مشکلات و استرس‌های بیمار هم توسط بیمار و هم توسط درمانگر انکار میشه. چرا؟ چون استرس‌های بیمار موقتاً استرس‌های خود درمانگر رو هم بیدار میکنه و اولین چاره آدمی برای این استرس‌ها چیه؟ انکار. پس نهیب میزنه به روان درمانگران که مواظب باشید که استرس‌های وجودی بیمارتون رو انکار نکنید. بعد هم بحث تأثیر رضایت از زندگی رو مطرح میکنه که با اون مثال مهمانی بهش پرداختم، ولی میگه که یه آزمایشی شده بین بیماران سرطانی و از خودشون، همسرانشون و پرستارانشون سوالاتی پرسیدن تا میزان رضایت از زندگی اونها رو بسنجن، و در آخر آزمایش هم معلوم میشه کسانی که در با برایندی که از پاسخ اون سه دسته گرفتن از زندگی رضایت بیشتری دارن، یعنی حیات رو همراه با رضایت بیشتری تجربه کردن و اصیلتر زیستن، راحت تر با این واقعیت مواجه میشن که بالاخره سرطان داری و مرگ پشت دره. توجه کنید، انگار تنها راه مداوم و همیشگی برای کاهش استرس‌های وجودی اینه که حواسمون به خود زندگی باشه، زندگی کردن رو عقب نندازیم. بحث کتاب درباره سائق اول روانکاوی اگزیستانسیال یعنی مرگ اینجا تموم میشه. چند تا نکته رو اضافه میکنم، بعدش هم جمع‌بندی میکنم و این اپیزود رو به پایان میبرم. اول اینکه اونطور که یالوم میگه، یکی از راه‌هایی که میشه فهمید داریم اصیل زندگی میکنیم یا نه اینه که یه فرض رو تو ذهنمون بیاریم، اونم این که فرض کنیم زمان خطی نیست و زندگی ما از ازل تا ابد مدام در حال تکراره و ما این لحظه رو تا کنون میلیون ها بار زیسته ایم و قرار میلیون ها بار دیگه هم این لحظه رو و این عمر رو زندگی کنیم. لحظاتی که تکرار بی نهایتشون ما رو خرسند میکنه اصیله، اونهایی که ما رو ملول میکنه یا میترسونه غیر اصیله. هرچقدر خرسندی بیشتر اصالت هم بیشتر و هرچقدر ملالت یا ترس بیشتر غیر اصیل بودن هم قاعدتا بیشتر. این میتونه یه متر و معیار خوبی به دستمون بده تا بدونیم آیا داریم اصیل زندگی میکنیم یا نه. اما یه نکته دیگه که باز یالوم کمی عقبتر بهش اشاره کرده بود ولی به نظرم جای بهتر و عمیق‌تر میشد بهش بپردازم، الان میخوام بهش بپردازم، ولی باز بعد از فاصله موسیقایی. چیزی که یالوم عقبتر بهش اشاره کرد ولی من نگهش داشتم اینجا بگم اینه که بخش زیادی از استرس‌های وجودی مرتبط با مرگ به خود مرگ هم ارتباط نداره. مرگ و پیری برای ما یه معنا داره که نیاز داره اصلاحش کنیم. با بالا رفتن سن ما دچار ترس از غیر ممکن شدن ممکنها میشیم. انگار گزینه‌های پیش رومون کمتر و کمتر میشه. البته این مطلقاً غلط نیست، ولی یادتونه راجب نمودار زندگی صحبت کردم، همونجایی که راجب تلاش برای سعودی نگه داشتنش صحبت میشد. ما نیاز داریم از زندگیمون یه نمودار ذهنی داشته باشیم. خب نمودار ذهنی ما از زندگی حاوی اطلاعات زیادی از نگرش ما به زندگیه. این که نمودار زندگیمون رو چطور ترسیم میکنیم نشون میده ما زندگی رو چطور میبینیم. ما عادت داریم نمودار زندگی رو مثل یه تپه تصور کنیم دیگه، قبول دارین؟ از یک نقطه‌ای در صفر صفر شروع میکنه میره بالا میره بالا میره بالا، اون نقطه صفر صفر تولده، میره بالا، به یه جایی که میرسه شروع میکنه به پایین اومدن، یه شکلی تپه‌ای درست میکنه. ما تو ذهنمون اون نقطه اوج رو یه جایی بین 30 تا 40 سال در نظر گرفتیم و فرض میکنیم بعد قبلش صعودی بوده و بعدش قراره که نزولی بشه، انقدر نزولی بشه بره پایین تا برسه به روز پایان زندگیمون. متوجه شدین؟ تو ذهنتون تصورش کنید دیگه. ولی حالا بیایم با نگرش اگزیستانسیال، یعنی اصالت وجود، بهش نگاه کنیم. با نگرش اگزیستانسیال، خب نقطه تولد باید بالاترین نقطه باشه دیگه، چون بیشترین میزان از عمرمون باقی مونده و باک زندگیمون به تعبیری پاره پاره. دوباره برمیگردم به بیت حافظ: هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. پس از لحظه تولد باک عمر ما در حال خالی شدنه. چی باعث میشه که بعد از یه سنی تازه متوجهش بشیم؟ پس اولا این تلقی تپه‌ای بودن نمودار عمر قاعدتا مال نگرش اگزیستانسیال نیست. چه میدونم، مثلا تو زندگی حرفه‌ای ورزشکار میشه این تپه رو پذیرفت، از یه نقطه صفر شروع میکنه، پیشرفت میکنه، به یه اوج شکوفایی میرسه، بعدش هم مثلا بعد از 30 سال شروع به افول میکنه و بعدش هم دیگه کلا فوتبال و یا ورزش رو باید ببوسه بذاره کنار، نقطه صفر دوباره. این نمودار تپه‌ای حتی در خیلی مواقع در اصالت ماهیت هم معنا نداره. مثلا خیلی از دانشمندان، خیلی از هنرمندان، خیلی از متفکران تا آخر عمرشون مدام در حال مشهورتر شدن، معتبرتر شدن، خلق کردن و رشد بودن دیگه. خلاصه این نمودار تپه‌ای رو پس کلن بذارین کنار، موارد تعریفش توی اگزیستانسیال خیلی محدوده. پس نمودار زندگی با نگرش اگزیستانسیال چه شکلی میتونه باشه؟ ببینید، درسته که پایان زندگی به معنای کامل غیر ممکن شدن ممکن هاست. ما بعد از مرگ ممکنی نداریم دیگه در نگرش اگزیستانسیال. ولی عمدتاً ما ممکنهای زندگیمون رو خیلی محدود در نظر میگیریم و البته بیشتر هم ذهنمون سمت ممکنهای ماهیتی میریم و ممکنهای غیر اصیل. مثلا یه مرد ممکنه بالا رفتن سن رو با غیر ممکن شدن برقراری روابط جنسی متعدد هم معنی کنه. بله این واقعیت داره، ولی چقدر اصیله. حرف اینه اگر بشه به اصالت وجود اونطور که باید ایمان آورد، اینا اصالتشون، اینا معناشون رو از دست میدن دیگه. یا مثلا اینکه با بالا رفتن سن امکان تغییر شغل یا رشته تحصیلی هی کمتر و کمتر میشه. بازم میگم اینا درسته، ولی واقعیت اینه که خیلی از اینها حتی در زمانی که در ذهنمون امکانش وجود داره در دنیای واقعی ممکن نیست. اون مردی که الان 30 سالشه و فکر میکنه اگه 50 سالش بشه نمیتونه با زنان متعددی رابطه جنسی داشته باشه، بابا همین الانش هم نمیتونه و اصلا شاید نخواد روابط جنسی متعدد رو اونطوری تجربه بکنه. یه اون خانمی که فکر میکنه الان که مثلا 30 سالشه مورد توجه آقایونه، ولی اگه 60 سالش بشه کمتر مورد توجه آقایونه، همین الانش هم بیشتر دنبال اینه که مورد توجه یک نفر باشه، عرفو دارم میگم، مورد توجه یک نفر باشه، یک زندگی تشکیل بده، شوهری، همس، بچه‌هایی، فامیل جدیدی، چه میدونم، دنبال ایناست دیگه. یعنی میخوام بگم اون ممکنهایی که در ذهنمون غیر ممکن میشه با بالا رفتن عمر، نمیگم همشون، عمدتاً هم اصیل نیستن، هم در حالت اکنون هم ما خیلی بهشون توجه نشون نمیدیم. مثلا فکر میکنیم اگر پیر بشیم نمیتونیم دیگه بریم کوه، در حالی که خیلی همون همین الان هم نمیریم کوه. متوجه شدیم تا اینجا؟ پس خود وجود داشتن هزاران هزار امکان به ما میده که لزوماً با بالا رفتن سن اون امکانها سلب نمیشه، بلکه حتی گاهی بیشتر هم میشه. در نمودار اگزیستانسیال زندگی شیب تندی وجود نداره، چون تا زمانی که زنده هستیم از مهمترین امتیاز ممکن، یعنی خود وجود، داریم بهره میبریم. پس اگر دنبال رضایت از زندگی باشیم، فرق چندانی نداره که کجای زندگی هستیم. امیدوارم این نکته رو خوب متوجه شده باشین، چون خیلی راهگشاست. البته قبول دارم من در طول پادکست هنوز خیلی به روش‌های کسب رضایت نپرداختم، خب، ولی بدونید من به کتاب وفادار بودم. قطعا جزو برنامه‌ام هست که این رو باز بیشتر تشریحش بکنم. نکته بعد، این که بعد از مرگ چه خواهد شد. واقعیت اینه که هیچ کس به صورت قطعی نمیتونه بگه بعد از مرگ چی میشه. حتی در ادیان هم این امور تحت عنوان امور ایمانی دسته‌بندی میشن، یعنی دلیل عینی و متقن براش وجود نداره، باید بهش ایمان داشته باشی. خب نهله‌های مختلف عقلی و اعتقادی برای تشریح جهانبینی و روش زندگی ناچارن هر کدوم یک تصویر و تفسیری از ماجرای پس از مرگ ارائه بدن، ولی قطعا هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه بعد از مرگ چی میشه. یکی میگه تناسخ، یکی میگه معاد، یکی میگه وحدت. اگزیستانسیالیسم هم میگه اگر میخوای اصول من، اصول اگزیستانسیال تو زندگی جواب بده، باید بعد از مرگ رو بیخیال شی. ممکنه چیزی هم باشه ها، واقعا بعضی از براهین فلسفه اسلامی یا فلسفه وحدانی در تأیید جهان سوای جهان ما خیلی محکمن. حرفم اینه ما برای پاسداشت وجود ناچاریم چیزی رو به بعد از این زندگی موکول نکنیم. اینجا رو گوش کنید، چون تصور این که میشه بخشی از زندگی رو به جهان دیگری منتقل کرد و بخشی از زندگی رو میشه در جهان دیگری زیست، ما رو در تلاش برای زندگی اصیل تنبل میکنه. من کسی رو میشناسم که یه مدت با پدرش قهر بود و ما هی بهش اصرار میکنیم بابا بیا برو دست پدرتو ببوس، از دلش در بیار، حالا اون مقصر بوده یا تو مقصر بودی، نظر عذاب وجدان بمونه برات. هی امروز فردا میکرد، اونم میگفتش که نه حالا من واقعا قصدشو دارم برم از پدرم عذرخواهی بکنم، حالا اگرم مقصر بوده من میرم عذرخواهی میکنم، مشکلی ندارم، ولی فعلا نه، صبر کن صبر کن صبر کن. انقدر گفت صبر کن تا پدرش فوت کرد و یک حسرت همیشگی براش به جا گذاشت. ما اگر فکر کنیم هنوز وقت هست، اگر فکر کنیم میشه زندگی رو به جهان دیگری موکول کرد، ممکنه دچار این حسرت بشیم. روشنه بازم؟ اما کلام آخر این اپیزود و این بخش، نمیخوام خلاصه گویی کنم چون قاعدتا قابل خلاصه گویی نیست. برای فصل بعد تلاش میکنم شیوه بیان مطالب در این حفظ اسلوب بهتر بشه. مقدمه و مؤخره فکر میکنم جاش خالی بود در پادکست ها به اینجا. دنبال این هستم که به موازات رواق پادکست دیگه ای رو هم بسازم و به شکل دیگه ای هدف همین پادکست رو، یعنی معنا بخشیدن به لحظاتمون و قنا بخشیدن به لحظاتمون دنبال کنم. همچنین دنبال این هستم که با مؤسسه‌ای که با اهداف پادکست همسویی داره همکاری‌های رو شروع کنم. امیدوارم بتونم چیزی رو که دنبالشم پیدا کنم. و در آخر میخوام ازتون بخوام اگر به عنوان یک کار فرهنگی از تلاش من راضی بودید، مثل یک فیلم، مثل کتاب، تئاتر، کنسرت، از من هم حمایت کنید. قطعا حمایت مالی میتونه انگیزه و مسئولیت منو در تهیه پادکست بیشتر بکنه. قطعا اونچه که منو به شما پیوند میده پول نیست. پس اگر هم تمایل به حمایت مالی نداشتید، بازم از اینکه همراه من بودید و هستید خوشحالم. لینک حمایت مالی از رواق رو در توضیحات پادکست گنجوندم، امیدوارم بهش مراجعه کنید. تا زمانی که اپیزود بعدی منتشر بشه در توییتر بیشتر از همه و در تلگرام و تا جایی که بتونم در اینستاگرام باهاتون همراه هستم. من خیلی آدم اینستاگرام نیستم، تلاش میکنم اونجا هم ولی فعالتر باشم. سعی میکنم مطالب مرتبط در تلگرام و توییتر و اینستاگرام بذارم تا ذهنتون خالی نشه از مفاهیم، آماده بشیم برای فصلهای بعدی و اپیزودهای بعدی. پس با یک موسیقی که مرتبط با همون بحث مثال مهمانیه این اپیزود رو به پایان میبرم و ازتون میخوام که بذارید این پایان اپیزود 15 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.
شب همین امشب بود. کش فرقی نداری که فردا سر روحش زمونه چی میذاری.
نمیدم به نگی درد دنیا تموم قصه ها حال فردا
زمونه رنگ با رنگه شب و روزش یکی نیست خوشی نموم نداره همیش همیشگی نیست. اگه
Shut up.